اما به یکی دو رفیقتون بحث یادم افتاد از من جواب رو خبر نیست، برای اینکه بیشتر موضوعم روشن کنم برخورد میکنم. در تو صورت خسرو از همین جمله که خودش به کار میبره، دولتی که تولید کننده درش در این حال دولته چیه؟ این دولت را مناسبات اقتصادی معینی فقط میتونه باشه، بنابراین این دولت اول نمیشه به وجود آورد و بعد دست برد به مناسبات اقتصادی. همون پروسه که درش دست میاری مناسبات اقتصادی آرایش دولتی طبقه پایه رو تعیین میکنه. خود به خود نیست. خب آدم وقت تصمیم گرفت که مثلا فرض بکنید مسئله مسکن جز حقوق شهروندان است کار میکنه، حالا اینکه اونو کی کار میکنه که به مسکن در اختیار قرار بگیره، طبعا میاد به پایی میخواد یه کسایی که مسکن رو کنترل کنن که حتما به دست آدم هایی که کار میکنن و اختصاص داده بشه فرمش در میاد، چون نمیشه از مسکو گفتون آپارتمان تو باکو یادتون باشه بدین به فلانی، یه نفر تو باکو باید تصمیم بگیره که آپارتمان مال فلانی. خواهم بگم که همون شکلی از کنترل وسایل تولید که پخش تو سراسر کشور به شکلی کارخونه ها، مزارع، معادن و غیره، همون شکلی که اینو در مالکیت و کنترل طبقه کارگر قرار میده، همون شکل آرایش سیاسیشو براش مشخص میکنه. اینطور نیست که ما از پیش به اصطلاح، یعنی همونطور که امیر گفت اینطور نیست یه فازی باشه که درش محتوا باشه، شکل فرم محتوا پیشی گرفته از نظر عقلی که ما میخوایم اتحادیه نقشه بازی کنه، بدون اینکه هنوز وارد این مبحث شده باشیم که قرار مگه مزدی در کار باشه یا شرایط کار قرار کارفرمایی داری که اتحادیه مقابلش فرض کنید همچه استدلالی اونجا مطمئن میشه اتحادیه کارگری ممکنه به طرف بگه فونکسیون این اتحادیه چی؟ خب هم میگم مثلا این هم من میخوام مثال میزنم، میخوام بگم بستگی به اینکه کارگر در چه موقعیت قرار گرفته به وسایل تولید تمام میشه اتحادیه وجود داره، اگه وجود داره چه نقشی داره. از پیش نمیتونم فرمی رسمی بگیم که ما مثل یوگسلاوی بر مبنای مجامع اینطوری کار میکنیم. من میتونم بگم که وقتی از پیش بگی چجوری اداره میکنی اقتصاد، از پیش هم میتونی بگی ساختمان دولتی چطوریه، ولی اونو نمیتونی مسکوت بذاری راجع به این حرف بزنی. بحث ما اینه که در روسیه، راجع به همه جا نمیگی، چه دیگه گفتن یه جوری ممکنه پیش بره، در روسیه به طور مشخص موقعی که این بحث مطرح شد که درش داشت جایگاه اجتماعی طبقه کارگر و لاجرم سیمای سیاسیش تو جامعه تعیین میشد، سرمایه‌داری دولتی تثبیت شد، مالکیت دولتی، بذارید ما بهش میگیم سرمایه‌داری دولتی، اون بیچاره بهش میگفتن مالکیت دولتی، فهم که یعنی سوسیالیسم، چون تا قبل از اون هرکی مالکیت ملی میکرد بهش میگفتن سوسیالیسم. اونا مالکیت و کنترل دولتی رو برقرار کردن. منی که تو باکو آپارتمانو میدیدم میدونستم این مال دولته، یه رابطه است بین من و اون دولت. حالا دولت از کانال ایدئولوژی و رفیق استالین و هر کسی کارگریه، این دیگه تعیین کننده نیست، بالاخره دولت صاحبمونه، من با دولت طرفم به عنوان آدمی که چیزایی در مالکیت دولت ادعایی دارم و میخوام ازش استفاده بکنم، یا دولت کارفرماست و من کارگرم. این رابطه است که جای سوسیالیسم میشه. تو این رابطه کارگر و نظام بی حقه، چون هنوز این هنوز فرق نداره با سرمایه دولتی انگلستان و آلمان و سوئد. بنابراین درست ما تو این رابطه که خسرو میگه اینه که همون دقیقا، اگه خسرو میگه قدرت سیاسی ادامه پیدا میکنه تصرفش، من میگم عدس کی داری درش میاری؟ چون زنگ داخلی کردی و همه بورژوازی نیروهای نظامی و سیاسی احزابشو بس یک روزنامه نداره، روی دونه به اصطلاح مزرعه کنترل نداره از نظر اینکه چی کار بکنه. خیلی خب دولت کنترل داره، بخوام از این موقعیت منتقل شیم به شرایط دیگه. قدرت سیاسی رو از کی میگیری؟ تو بحث منسجمی که بحث قدرت سیاسی میکنه، فعلا به نشستی که قدرت سیاسی مجرداً توسط بورژوازی بازپس گرفته شد تو سال 24 که میشه بحث قدرت سیاسی رو دوباره مطرح بکنه به عنوان پیشر تحول اقتصاد. ولی کسی معتقد باشه حتی تو سال 24 با همه بد اخلاقی های استالین، با همه دلخوری های کروبسکایا، این قضیه هنوز دولت کارگریه؟ وقتی این سوال مطرح کنه که بابا این دولت کارگری که حالا هر چقدر محدودیت به خودش چیز کرد و دفرم نشده که چه کله شده، بیجی بخواد بزنه پای همون چیزی که خودش دفرم نگه داشته و چیکار کنه؟ اونجا قدرت از کی باید بگیره ادامه؟ من سوالم اینه، میگم اونجا خود بحث سر گرفتن قدرت کنترل اقتصادیه که مرزش با سیاست خیلی هم روشن نیست. کنترل اقتصادی این بحث سیاسی مطرح میشه، همه خیلی از موارد اقتصادیه خصوصا سیاسی داره سر شرایط کارم هست. من بحثم اینه که اونجا امیر فکرم خیلی روشن توضیح داد، این دوتا دیگه مقطعی که اقتصاد مثلا عامل تعیین کننده فرم اجرای خودش داره مطرح میشه و این رسم اولویت تو بحثم هم میگه مثلا از اینکه پرولتاریایی که اون موقع این دیدگاه رو داشت بنابراین شاید دولت ناقص الخلقه رو از اول درست کرد بس کرد. من فکر کنم این برخورد این ابهام مهمه، چون یکی از تمایزایی که من سعی کردم بگم دیدگاه ما هست، من معتقدم کارگر با همه ابهاماتش وقتی قدرت میگیره دیکتاتوری پر میکنه. یعنی بخوام بگم هیچ نقطه رجوع هم تئوری مارکس درباره دیکتاتوری پرولتاریا نیست، به طور مطلق اصلا نیست. همونطور که معتقد وقتی کارگر داره تو معدن معادن اعتصاب میکنه این جنبش کارگریه، اگه رهبرش مثلا یکی از رویزنیستای تو انگلستان هم باشه جنبش کارگریه، به هم موقع جنبش طبقاتی میکنه. اما معتقد وقتی طبقه کارگر توی روسیه قدرت گرفت، من دیدم قدرت گرفت، خودشو مسلح کرد به محاکمه بورژوازی نشست، خلایدش در کشتش تارمانش کرد کنن، این طبقه ماست. ابهامای زیادی داره که اون مسئله برای من پتانسیل این جنبش نشون میده، نه واقعیت خصلت طبقاتی اون موقع شد. پتانسیلش اینه که این جنبشی با این ابهامات نمیتونه خیلی از تاریخ خودش برجونه. ولی از من پرسیدن این چیه؟ میگم طبقه کارگر در قدرت. راجب کهن چجوری پس حرف میزنه؟ سوال جایی دارم دیگه. خب من معتقدم که کراتیو شون این ابهام نقش تعیین کننده داشته و ابهام اجتناب پذیر بوده. مثلا این اینطوری نیست که به صد نیروهای مولده سال 1917 گره خورد. نمیشه جوری دیگه فکر کرد. بنین کلی از این ابهامات از بین برد تو کراتیو خودش. خب من تجربه شده بازم باید کار میشه. کاری که نشده. متا بحث من معنی عملیش معنی عملی دیگه داره خارج از بحث شوروی. وقتی کارگر نیکاراگوئه تحت هر رهبری آمریکا رو میکنه بیرون وای میسته تو کارخونه، اینو به رسمیت میشناسم، اون جنبش خودم میرم دعوا با سن نیسته میکنم که آقا جون شما اشتباه میکنی یا اصلا منافع چیز دیگه است. ولی جنبش کارگری نیکاراگوئه، جنبش نیکاراگوئه رو به اعتبار رهبریش قضاوت نمیکنه، به اعتبار واقعیتی که طبقه من تو اون جنبش پیدا کرده قضاوت میکنه. همینطور تو موزامبیک، همینطور تو آنگولا، همینطور تو هر کشور دیگه که انقلابی به رهبری رویزیونیستا سر به روسا توش شده. میخوام بگم یه همچین دیدگاهی استنتاجای متفاوتی هم میگیره توی عرصه‌های دیگه. من میگم جنبش تو روسیه طبقه کارگر قدرت گرفت، میتونست اونطوری عمل کنه با همه افهاماتش، میتونست حتی با همه افهاماتش جور دیگه عمل کنه، به شکلی بورژوازی جور دیگه جنبش قدرم میکردی. به نظر من اگه فرض بکنه توی مقطع بورژوازی دو دستی به پای قدرتش بچسبه، تو باید بیشتر باش بجنگی، شرایط مادی برای یه جور آگاهی سیاسی دیگه برات به دست بیاد تا اینکه بذاره بگه بری باشه زندان استالین از فرانسه. مثلا یه چیز یه جور دیگه در میاد. طبقه کارگر روسیه از اون قدرت گرفت. مثلا راجع به انقلاب آلمان حرف میزنیم، یه اشاره کردیم واسه بعد به نظر من انقلاب جهانی اتیاب بره. آیا تو آلمان حزب لنینی سراغ داشتن؟ اگه نداشتن بس انقلاب آلمان چی؟ پس لابد اون بابایی که تو خودش تو روسیه میدونست اون حزب اونجا هزار یه انحراف داره، بیچاره است، بدبخته، کج میزنه، راست میزنه، با خود لوکزامبورگش در دفعه بحث کرده و کسان توری حزب این با اینو قبول نداره که چه برسه به اینکه حزبش اونطوری باشه. بازم میگه انقلاب آلمان داره از طبقه حرف میزنه، میدونی میتونه بفهمه طبقه توی تمام تلاقی تاریخ میتونه قدرت بگیره. تو نیست که فرمولاسیونه که به اون طبقه حاکمه در اون مقطع چون یه جدال واقعی آدم ها میرن قدرت میگیرن، اینکه بعدا چی به سرشون میاد تحت تاثیر تعقل و تفکرشونه، ولی در اون مقطع خود اون طبقه است قدرت گرفت. و من تو خلاصه من میگم اینجاست که ما با اون سوسیالیسم عرفانی مکتبی مذهبی که حاکم به تحلیل شوروی مرجع نمیکنه، اون ابهامات لنین و بولشویکا و غیره و غیره هر